خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، دوشنبه 19 خرداد 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انه خیر ناصر الامین، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنا على عدائنا مجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. خب در مورد مشکلی تخصیص اکثر صحبت میکردیم. آقای سیستانی فرمودن که دقت در مفهوم لازرر و جایگاه در مفهوم ضرر، دقت در مفهوم ضرر و جایگاه حدیث لا ضرر و نکاتی که در کل هیئت ترکیبیه لا ضرر وجود داره اقتضا میکنه که یک تزیقی در شمول این حدیث وجود داشته باشه. بسیاری از موارد رو که به عنوان تخصیص حدیث تلقی شده تخصصا از تحت دلیل خارج بده. ایشون ابتدا اشاره فرمودن که ضرر اون نقصی هست که شی اما ینبغی علی پیدا بکنه و بعد تغییر به جلسه قبل در موردش بحث کردیم، بحث کردم که صرف مال در چیزهایی که یم بقی انگیست خبی زنر به مال نیست بنابراین لازرر شامل نمیشه. این رو بحث کردیم. بعد ایشون این نکته اولی بود که اشاره کردن، نکته دومی که اشاره کردن می‌فهمن بین ضرر و عدم نفع فرق است. بعضی از احکام شرعیه مرجعش و مرجعش ضرر نیست، مرجعش عدم نفع یا محدود کردن نفع هست. و خب توهم صدق ضرر در این مقدار از قبیل توهم صدقش و اشاره ربا رو در معامله ربویه قائل شده که شما مالک نمیشید، اینجور موارد اصلا ضرر صدق نمی کنه بلکه از باب عدم نفع هست. بعد ایشون تطبیق قضیه رو در بر خمس و زکات تطبیق کردن. چون می‌فرمایند خمس در غنیمت به معنای عامش که هست این در واقع تحدید نفع مقتنم هست. شارع می‌تواند هیچ قسمتی از مالی رو که مقتنم به دست آورده ملکش ندونه، حالا چهار پنجمشو ملکش دونسته یک پنجمشو ملکش ندونسته، در واقع اون نفعی که شارع میتواند در متوجه مکلف درد کنه اون نفع رو کم کرده، قسمتی از اون رو گفته مالک نیست. بله اگر از اول شارع مالکیت مالک نسبت کل مال رو قبول کرده باشه و به این ملکیت اعتراف کرده باشه و بعد بخواد یک پنجمشو کم کنه، خب این ضرر داره. ولی اگر اون چیزی که ما میگیم از اول شارع اغتنام رو سبب ملکیت چهار پنجم مال مغتنم قرار داده، بنابراین شارع مقدس در واقع آمده منفعتی رو که مکلف میتوانسته از به دست بیاره اون رو محدود کرده و مضیق کرده. این ضرر نیست، عدم نفع. ایشون بعد شروع میکنن و موارد خمس در غنیمت رو شماره کردن و در مورد بعضی از این موارد توضیح دادن. چون می‌فرمایند که یکی از موارد خمس غنیمت غنیمت بتالیگی است. غنیمت بتالیگی مقاتلون مسلم جنگجویان مسلمان در مقابل کفار که جنگ می‌کنند غنیمت که دست می‌آورند، شارع مقدس اون رو سبب ملکیت قرار داده. قبل از اسلام قانونی به نام قانون اقاره بوده، این قانون اقاره رو شارع مقدس تصویب کرده. البته خمس رو استثناء کرده و اون رو برای عناوین خاصه که مستحقین خمس هست قرار داده. یه شارع مقدس اصلا برای مؤمنم چیزی قرار نمیداد، ضرری نبود، خوبش اینه که نفعی برای او تثبیت نکرده بوده، حالا این نفع رو محدود کرده. و یک تعبیری دارن، تعبیر این هست که شاید این استثناء خمس از باب به عنوان حق الریاسه مشابه همون حق الریاسه ای هست که در جاهلیت متعارف بوده، ولی به مقدار یک چهارم در اقاره هایی که صورت می گرفته و تاخت و تاز هایی که می شده و یک قبیله و قبیله دیگه حمله می کرده، مالی که به دست می آوردن یک چهارمش حق رئیس قبیله بوده و اسمش رو هم مرباع می گذاشتن. این هم سر واقع می تونه بدل اون باشه. خب یه مطلب دوم معادن هست. معادن علی المختار به فاهند مشهور از انفال هست، ملک امام علیه السلام هست که شارع مقدس در معادن خمس قرار داده. بازگشت به این هست که شارع اجازه داده که خمس رو، معدن رو مکلف استخراج میکنه و چهار خمسش رو ملک کنه. و خب ولی امر میتونه اصلا اذن نده در استخراجش، بنابراین حق استخراجش منحصر در دولت باشه که تمامش رو در سبیل مسائل مسلمین خرج باشه. پس بنابراین جایی که ولی امر اذن میدهد، شارع مالک قرار دادن مکلف نسبت به چهار پنجم یک منفعتی هست نسبت به مکلف قرار داده، بنابراین منفعت مکلف رو محدود کردن، اینکه به او ضرر وارد کنه. اما ربح‌های زائده که همین ارباب مکاسب صلاحاً بهشون میگن، این ارباب یکی از مصادیق غنیمت به معنای لغویش هست به حسب دقت تحلیل، چون غنیمت یعنی الفوز بالمال بلا عوض مالی، که انسان به چیزی دست پیدا کنه بدونی که در مقابلش چیزی رو پرداخت کنه. زائده بر معنای تحصیل، ارباحی رو که انسان به دست میاره، خب اون عوض مالیش رو که حذف کنیم، زائدش در واقع سودی هست که من به دست آوردم. چون بفرماید که روش سرمایه داری و روش کمونیستی در برخورد با این ربح ها الان طرفه نقیض هستن. سرمایه داری کل مال رو ملک شخص می دانند، روش کمونیستی هیچ مقداری از مال رو ملک شخص نمی دانند، ولی طبق اهل بیت علیه السلام روش وسط رو دنبال کرده، چهار پنجمش رو ملک شخص قرار داده و یک پنجمش رو عناوین خاصه ای که ارباب خمس هستن برای اونها قرار داده. خب ایشون میگه انقیل که انهادا ضررون علی الناس، که بگید این ضرر بر مردم هست، چون هر انسانی میتونه هر مقداری که بخواد اموال به دست بیاره و از هر روشی که میخواد به مال دسترسی پیدا کنه که مقدار خمس رو شخص نتونه مالت بشه، سلب این حق هست. چون در پاسخ میگه نه، اصلا درست نیست، یک همچین حقی به هیچی در عدله ثابت نشده، نه با عقل نظری ثابت شده، نه با قبای وجدان و ضمیر انسانی ثابت شده. اغلا بنای عامی در این مطلب ندارن که عقل نظری و وجدان انسان این مطلب رو اثبات نمی کنه. واضحه که بنای اغلا هم بر این مطلب نیست، چون قوانین در حدود قانون ملکیت فردیه اختلاف دارن. بستگی داره که اغلا مسائل فردی و اجتماعی رو چگونه ارزش گذاری کنن. خیلی وقتا به خاطر ارزش هایی که مسائل اجتماعی داره از مالک شدن نسبت به مال یا قسمتی از مال جلوی گیری کنن و نذارن شخص مالک بشه. این هم تشریع خمس. بعد ایشون وارد بحث تشریع زکات میشن. ایشون میگه در تشریع زکات در مورد غلات عربه ممکنه این رو ما نمیتونیم به ضرری تلقی کنیم. بعد از ملاحظه این مطلب که زاره و فلا تنها بعضی از معدات زهر و فلاح رو فراهم میکنه، تنمیه و رشد و نمو محصول عوامل وابسته به عوامل طبیعی هست که خداوند خلق کرده. آب، باران، خورشید، آب و هوا، جو و خصوصیات شایستگی های زمین و ویژگی های زمین، همه این ها مؤثر هستند. حتی بعضی از پرندگان تأثیر دارن در اینکه بعضی از حشرات آسیب رسان رو از بین ببرن. و آیه در آیه قرآن به همین مطلب به بعضی از این نکات اشاره شده. در سوره واقعه افرایتم ما تحرفون انتم تدرعون ما نحن دارون و نشوال جهدان و تامن فضلتم تفکرون انا لغورمون و نحن محرومون. و مفاد این آیه همین هست که عمل انسان نما تنها بر کشت منحصر در کشت هست که کشتی که از معدنات زهر هست مثل اما کشت زمین که زمین رو شخم زدن و بعض پاشیدن و آب دادن و اینها در اختیار انسان هست، اما این که این رشد کنه این فعل خداوند تبارک و تعالی هست که با تقدیرش نسبت به عوامل مختلف این پدیده انبات رو هدایت میکنه. و اگر این پدیده انبات نبود این زر یک زر سفته بیفایدهی بود. همچنین در مورد زکات انعام ثلاثه هم میتونیم بگیم ضرر نیست، بعد از اینکه تنها به انعام صائمه که همینجور خودشون میچرن زکات در اونها جعل شده. بعد اشاره میفهمند که رو ما ممکنه بگیم که شارع مقدس زکات رو فرض کرده به خاطر این بوده که نمیخواسته همه مال در نزد یک صنف خاصی از مردم شما پیدا کنه و این انعام در دسترس کسانی که میخوان به اونها دسترسی پیدا کنن برای هوای شخصی یا برای پرورش حیوانات در دسترسشون باشه و زکات وسیله برای این هست. و همچنین زکات رو در ذهب و طلا و نقره مسبوک که جمع کرده شاید نکتش این هست که نمیخواسته که اینها جمع بشه، یک نوع و اینکه یک نوع کرامتی بر شخص هست. ملاحظه این که در زمانهای سابق این طلا و نقره نقدینگی بوده و این نقد در واقع مالیت و وسیله ارتباطات انسان‌ها بوده. انسان‌ها به جایی که مال رو با مال مبادله کنن، نقدها رو با نقدها مبادله می‌کردن و معامله مال به مال خب خیلی سخته، معامله نقد به نقد و پول به پول به جای معامله مال به مال در میان عقلا رسم شده و همین باعث این هست که حس کنن تجارت شکوفا بشه و رشد پیدا کنه و شارع مقدس به این چیزا اهتمام و عنایت داشته. و مضافم این که تشکیل مصادفات مصالح اجتماعی عامه‌ای داشته که این عدالت اجتماعی اقتضای یه همچین مطلبی رو هم داشته باشه. خب من قبل از اینکه این به قسمت کلام آقای ایستاد، من قبل از اینکه بخوام به بررسی این کلام بپردازم یه نکته‌ای به اشاره بکنم در مورد کلامی چه توضیح بدم. در لحن کلام اینها، لحن کلام آقای سیستانی این هست که تمام این توضیحاتی که در مورد تشریع خمس و زکات میدن، همه این توضیحات توضیح امرستانیه و اینکه در واقع تشریع خمس و زکات از باب عدم و نفع هست نه از باب ضرر هست. این کنده تمام این توضیحات مربوط به امرستانی، ولی روشنه که بعضی از این توضیحات هیچ ارتباطی به این امرستانی نداره. اینی که شارع مقدس زکات رو به خاطر مصالح خاصه جعل کرده باشه و به خاطر اینکه مثلا افراد رو از اجتماع طلب و نقب من کرده باشه، یک نوع غرامتی جعل کرده باشه، نمیدونم مصالحی که در خمس و زکات وجود داره، مصالح اجتماعی عامه‌ای وجود داشته باشه، عدالت اختضا میکنه شارع مقدس خمس و زکات جعل کرده باشه و امثال این. هیچ ارتباطی به این بحث که ضرر در موارد عدم ضرر با عدم نفع فرق داره نداره. یه نکته دیگه است، در واقع این از مصادیق اون قسم اول هست، چون ذکر کردن که ضرر در جایی هست که مال در اون مصرف مناسبش صرف نشه و در این جور موارد در مصرف مناسبش صرف شده، بنابراین ضرر صدق نمی‌کنه. که ما اونجا اشکال کردیم که اون چیزی که هست ضرر به مال مطرح نیست، ضرر به شخص مطرحه و اینجا ضرر به شخص هست، ولو این ضرر شخص حکمی که ضرر به شخص رو به دنبال میاره نفع مجتمع رو به دنبال داشته باشه، مساله عامه‌ای برش مترتب بشه، اینها باعث نمیشه که صدق نکنه که شخص متضرر شده. مجرد ملاک دار بودن حکم ضرری، حکم ضرری رو از ضرری بودن خارج نمی کنه. اینا ملاکات و مسائلی هست که اصل حکم رو تصحیح میکنه. ما نمیخوایم بگیم که این حکم نامناسبی هست. این نکته را عرض بکنم، قبلا هم عرض کردم یه تصویری که کلامات آقای فیفتانی در لابلاش ایجاد شده که انه ضرر رو یک نوع ظلم تلقی کردن، که انه حکم ضرری یعنی حکم ظالمانه. به خاطر همین در بعضی از تعبیراتشون این هست که مشکل تخصیص اکثر، اگر تخصیص اکثر نباشه صرفا موارد حکم ضرری زیاد باشه، خود همین مورد باید مورد بحث قرار بگیره، چون ممکنه دشمنان دین این رو وسیله قرار بدن برای اشکال به اسلام، بگن ای بابا این اسلام چنینقدر این همه احکام ضرریه داره. خب در این تصویر تصویری است که کنه احکام ضرریه احکامی است که برخلاف احکام عقلی هست. ما میخوایم یه جوری از این مشکل بیرون بیاییم، در حال که احکام ضرریه یعنی شما احکام شرعی ممکنه به مکلف ضرر وارد کنه، ولی این ضرر واقع شدن در قبالش ممکنه نفعی برای جامعه داشته باشه. بنابراین مجرد اینکه یک حکم ضرری هست معناش ظلم به شخص متضرر نیست، نه هیچ ظلمی به او وارد نمیشه و این چیزی نیست که عقل انسان ایوا داشته باشه از متضرر شدن مکلف، که مکلف متضرر بشه و از به خاطر مصلحتی که وجود دارد، مصلحتی که حالا مصلحتش هم لازم نیست متوجه خود متضرر بشه که تا بگیم در مجموع من حیث المجموع چون در قبال این ضرر نفعی عائد خود متضرر میشه ضرر صرف میکنه، بلکه ممکنه این نفع عائد دیگران بشه در جایی که مکلف متضرر میشود ولی جامعه سودش رو میبره، اینجا ضرر صرف میکنه. ولی جعل حکم ضرری خلاف حکم عقل نیست، بلکه چه بسا همونجور که آقای سیستانی اشاره میکنن چون مقتضای عدالت هست این مقتضای اصلا حکم عقل هم همین مقتضا رو اقتضا کنه که باید این نوع عدالت در اجتماع رعایت شه. علی تقدیر این که حکم ضرری یک اشکال عقلی داره از اساس یک نکته اشکالداری هست، ما عرض کردیم که تخصیص لازم هیچ مشکلی نداره، بله اگر به نحو تخصیص اکثر باشه اون مشکلی تخصیص اکثر داره که ما در مقام حل این مشکل هست. خب این قسمت. اما حالا اصل این بحث رو ما دنبال کنیم ببینیم چگونه باید در این بحث مطرح کنیم. ببینید ضرر ایجاد نقص مالی یا جانی یا ارضی به مکلف است. نقص جانی و ارضی خب مشخصه، من یک قسمتی از بدنم به وسیله عمل زار آسیب میبینه از بین میره، آبروی من که یک امر واقعی هست و ولو در طول قراردادهای اجتماعی که آبروی من دست کردم به وسیله کاری که شخص زار میکنه و شخص مضر میکنه این آبروی من از دست میره، اونم بحثی نیست. بحث در اینه که مالی که من دارم این مال به وسیله زار از بین میره. ما وقتی میخواییم بگیم که این قانون ضرری نیست نباید اینجوری ملاحظه بکنیم که خود این قانون، خب قانون وقتی میگیم ضرری نیست یعنی منهای این قانون باید در نظر بگیریم، ولی اگر خود اون قانون رو بخواهیم در نظر بگیم قانون هر جور دلش بخواد میتونه جعل کنه. لولاها و تشریع باید نقصی در مال شخص نباشه، هر تشریع به هر حال اگر قرار باشه که با در نظر گرفتن این مال من مالک باشم، مال شرع مقدر لازم نیست. حالا این تعبیر رو اینجوری عرض بکنم، ببینید ایشون یکی از مثالهایی که اینجا مطرح میکنن بحث معادنه. معادن رو میفرماید که معادن ملک جزء انفال هست، علی المقدار و فاقا للمشهور. صحبت سر این هست که نفس ملکیت انفال بودن معادن حکم ضرریه. ما بحثمون سر ادامه بحث نیست، یه موقعی صحبت سر این هست که با پذیرش انفال بودن معادن میخواییم بگیم این که من نتوانم از این معدن معدن رو تملک کنم این ضرریه، این نه. بحث داره اینه که نفس اینکه چرا معادن باید جزء انفال باشه، چرا معدن باید جزء انفال باشه. در کلمات آقای سیستانی، این مثال هایی که زده شده به نظر میرسه سه گونه مختلف اینجا مش شده. یک مش این هست که ما در واقع یک شیئی رو باید در رتبه سابق یک شیئی ملک شرعی مکلف باشه تا شارع مقدس با حکم دیگری که جعل می کند حکم ثانویه‌ای که در طول حکم اولیه به ملکیت صادر می شود این حکم ضرری تلقی می شود یا ضرری تلقی نمی شود. این یک مش. یه مش دیگه این که گاهی اوقات یک شیئی ملک که مکلف هست به بناء الاغلاییت العامه. خب اینجا اینم یه جور تصویر هست. یه جور تصویر دیگه این هست که بعد چیزها هست ملک طبعی مکلف هست. خوی هست بحث تشریع زکات رو که مطرح میکنه که انه یک قانون طبعی هست که شخصی که حقوق طبعی طبع قضیه اقتضا میکند که شخصی که یک مالی رو به دست میاره یک شیئی که نتیجه عمل من هست باید ملک من باشه. این رو کنه یک قانون فکر میکنم طبیعی تلقی میکنم که قانون عقلی و وجدانی تلقی میکنه. بنابراین در باب زکات میخوام بگم که زکات چون این بر قلات اربع هست، قلات اربع نتیجه کوشش زارع و فلاح نیست، چون نتیجه کوشش زارع و فلاح نیست و زارع فلاح تنها کوششش جزء کوچکی از وسیله ایجاد اون شی هست. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم زارع و فلاح باید مالک تمام زرع و فلاحتش باشه، که نه، اگر زارع و فلاح نقشش نقش علت تام بود این باید ملکش میشد، حالا چون نقش تام نداره ملکش نیست. دیگه زارع و فلاح نقشش باید اگر تام باشه باید کل ملک رو مالک باشه. این چه قانونیه؟ به نظر میرسه که نه، یا میخوان بگن یه بنا عقلایی وجود داره. من فکر میکنم به بنا عقلا نمیخوان استناد کنن، بلکه میخوان بگن که نه وجدان یا وجدان نظری یا عقل وجدان یا عقل نظری انسان مثلا عقل عملی انسان اقتضا میکنه. یه چیز طبیعی هست که نتیجه عمل انسان باید به عامل برسه، همچی چیزی رو گویایشون میخوام تصویر کنم. به هر حال صحبت سر این هست که حکم شرعی که میخواییم بگیم ضرری نیست مراد چیه؟ یعنی شیئی که در رتبه سابقه شرع مقدس رو اگر تنفیذ کرده باشه این رو باید همچی شرطی باشه. اگر همچی شرطی رو ما بخوایم مطرح کنیم بسیار اصلا نیازی نبود تو ارباب زائده اون صرف بحث رو بکنن، تو تشریع زکات اون شرط بحث بکنن. علاوه بر این که این مطلب درست نیست که ما بگیم شارع مقدس وقتی ما میگیم حکمی که شارع با این حکم به مکلف ضرر میزنن بحث سر این هست باید لولا این حکم، لولا ملاحظه حکم شرعی ملاحظه ببینیم اون شخص مالک بوده یا مالک نبوده که حکم شرعی رو ملاحظه بکنیم و بعد بگیم شارع مقدس میتوانسته است این رو ملک من بکند، میتوانسته است ملک من بکند، چون ملک من نکرده است صرفا عدم نفع هست. اینجور نباید بحث رو دنبال کنیم. بحث هست این هست که باید دید آیا در رتبه قبل از تشریع شارع اگر شارع این حکم رو جعل نکرده بود من مالک بودم یا مالک نبودم. حالا این لولا تشریع شارع این که من مالک نبودم رو اینو نباید حتی آقای سیستانی اینجا بنای اغلا بنای عام اغلایی در نظر گرفته که لولا به نظر میرسه نیازی نیست. اگر ولو در نظام جاهلی یک امری ملک شخص باشه، شارعی که در بستر اون نظام جاهلی احکامش آورده، اگر حکم شارع باعث میشه شخص متضرر بشه، یه ضرر وارد کرده دیگه، در بستر حکم جاهلی، در بستر حکم جاهلی ربا حلاله. وقتی ربا حلال شد، شخصی که معامله ربوی میکنه مالک کل مالش هست. ولی شما بگید این بنا اغلای عامه وجود نداره، لازم نیست بنا اغلای عامه وجود داشته باشه. بنا عرف زمان تشریع بر چیزی اگر باشه، این که شعار مقدس نداره یا جلوی اون قانون عرفی رو بگیره. قانون عرفی اقتضا میکنه که من اگر یک معامله کردم، این معامله ولو از معاملات ربوی باشه، مالک بشم. شعار مقدس این رو امضا نکرده، در واقع به من ضرر زده دیگه، این ضرر هست دیگه. و عرض کنم خدمت شما، بله، این بحثایی که ایشون مطرح کردن تنها اون چیزی که قابل توجه هست اون بحث خمس غنیمت قتالیه هست. غنیمت اگر به شرطی که اون تصویر ایشون صحیح باشه، اون تصویر ایشون این هست که خمس در اصل همون مربا بوده که در واقع شارع مقدس آمده کمش کرده. در حقیقت قسمتی از مالی رو که حق الرئاسه در نظام جاهلی بوده، اون قسمت رو آمده کم کرده و تبدیل کرده به خمس. نمیدونم این واقعا آیا این مطلب تا چقدر درست هست و مربا آیا به عنوان قانون عام در همه قبائل مطرح بوده، یا احیانا در بعضی از قبائل یک قانون خاصی به عنوان مربا مطرح بوده. اینو من نیازمند به یک مطالعه هست، باید مطالعه بشه ببینیم واقعا این حکم به این نحوی که ایشون تصویر کردن هست یا اون نحوه تصویر کردن. علی ای تقدیر به نظر میرسه که بسیاری از حال مصادیقی که برای خمس هست، این مصادیق یک مفهوم ضرر هست، یعنی مکلف اگر شارع مقدس، به طور کلی عرض میکنم، اگر شارع مقدس زکات جعل نکرده بود، افراد چیکار میکردن؟ زکات اون سالی که شارع مقدس زکات رو جعل کرد، میگه که زکات شارع دستور زکات آمد، یک سال شارع زکات رو نگرفت. قبل از اون چیکار میکردن؟ افراد همش رو مالک بودن دیگه، زکات پرداخت نمیشد دیگه. که زکات پرداخت نمیشد، این معنیش این هست که شارع ما لولا تشریع شارع افراد مالک کل مالشون بودن و این باعث میشه که زکات. بله، حالا یه نکات دیگه رو شما ممکنه مطرح بکنید، بگی در مورد زکات لسان دلیل این هست که زکات باعث نمو مال میشود، زکات باعث طهارت مال می شود. در نتیجه کسی که زکات می دهد، اولا مالش کثیفه، یک نوع اعتبار قضارت می شود. نکته‌ای که جلسه قبل هم عرض کردم، پرداخت مال برای اینکه انسان خودش رو پاکیزه کنه، خانش رو پاکیزه کنه و یک نوع طهارتی در شخص خودش و شعون مربوط به خودش ایجاد کنه، اون یک منفعتی هست که گیر خود انسان میاره، گیر خود انسان میاره و صرفا مصلحت عامی که متوجه جامعه بشه نیست، مصلحت شخص انسان در پرداخت این زکات هست. که انه زکالات ولو از جهت معنوی کسی که زکات نمیپردازه، یک آلودگی روحی درش هست، با زکات باعث میشه که انسان ها پاک بشن، اسم زکات رو هم که تسکیه گذاشتن باعث پاک شدن مال میشه، پاک شدن خود شخص میشه، امثال اینا. اون یه بیان دیگه ای هست که نحوه جعل زکات به گونه ای هست که شارع مقدس کشف کرده است که اینجا مورد مصداقی هست تطهیر ازاله قذارتنای متوجه به انسان و شؤون انسان هست. اون بیان دیگری هست، اون بیان در جای خودش قابل توجهه. اما بیانی که آقای سیستانی در تحریراتشون وارد شده این بیان نیست. بیانشون این هست که چون شارع مقدس می توانسته از تمام این مال رو ملک انسان قرار ندهد، از هیچ مقداری از این مال رو ملک انسان قرار ندهد، این که حالا همین چهار پنجم رو هم شارع مقدس در واقع ملک انسان قرار داده، نفع از جانب شارع نشه متوجه انسان میشه. خب نفعی که شارع به انسان رسانده است رو محدود کرده، نه این که به انسان ضرر داده. این بیان به نظر میرسه که بیان تامی نباشه، نباید به این شکل بحث رو دنبال کرد. در بحث خمس به خصوص یک بعضی مصادیقش هست که خود خیلی روشن هست که یک مصداقی نیست که بتوانیم بگیم یک قانون اغلایی قبل از شعر بوده و شعر اون رو تنفیذ کرده باشه. این رو ملاحظه بفرماییم، در بحث خمس کنز این مطلب هست. تو روایتی داره که ان روایت خصال هست و تو فقیه هم وارد شده، تو روایت وصیت حضرت علی به پیغمبر از علی، یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیه هم سنن اجراها الله له فی الاسلام. بعد میگه وجد، یکی از فیتها میگه و وجد کنزن فاخرج منه الخم فتصدق به فانزل الله عز و جل و علمو انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. این که در به اصطلاح کنزی رو یافته باشه حضرت عبدالمطلب و ازش خمس خارج شده و شارع مقدس در ادامه او این خمس رو واجب کرده باشه، در واقع این معنیش اینه که یک نوع به هر حال تأسیس شرعی، البته اونی که حضرت عبدالمطلب طبق این روایت داره در خصوص کنزه، در مورد مطلق غنایم نیست، ولی شارع مقدس در مورد مطلق غنایم حکم به خمس کرده. این یک مطلبی نیست که در لولا شرع در شریعت وجود داشته باشه و این رو هم فکر میکنم تو این بحث مفید باشه این روایت رو ملاحظه کنید. خصال صفحه 13 هست و در کتاب ملای اهل الفقیه جلد 6 صفحه 365 هست. خب این مطلب به نظر میرسه که ما در واقع باید ببینیم که اگر تشریع شارع نبود، تشریع عرفی که اونجا وجود داشت آیا خمس رو به گردن مکلف میگذاشت یا به گردن مکلف نمیگذاشت؟ وقتی خمس به گردن مکلف گذاشته نشده، خب تشریع خمس یک نوع ضرری هست که متوجه مکلف نه. این مطلبی که در مورد عرض کنم مربا آقای سیستانی دارن، این مطلب اینکه خمس همون مربا هست تو مصباح المنیر بهش تصریح شده. البته اصل این که مربا به این معنایی که آقای سیستانی معنا میکنن هست، خب بود. کلمات لغویون زیادی هست، مثل کتاب العین، المربا، کانت العرب، اذا غزت اخذ رئیس هم رو به الغنیمه و قصنا و اینه هم مابقیه قال کل مربا منها و صفایا. و این هست توی چیزهای دیگه هم، منابع دیگه هم، این کتاب العین جلد دو صفحه 133 بود این مطلب. در معجم و مقایس لغه یه المربا منحاده باشه امکان یعقوب و رئیس و رو بول مغنم. معجم و مقایس لغه جلد دو صفحه 479، جلد سه صفحه 292 هم همون لکه المربا رو آورده. تو مفرد الفاظ قرآن صفحه 340 هم هست که این هم توش هست. مفردات الفاظ قرآن همون شعر لک المربا رو آورده و به تناسب صفایا لک المربا صفایا اون رو هم آورده. هستش تو منابع دیگه ای تو خود آقای سیستانی آدرس لسان العرب رو دادن. البته یه توضیح تو یه جایی تو لسان العرب هم هست، میگه که یک شخصی به نام ردف بوده، وقتی خود پادشاه میرفته برای جنگ او به جای پادشاه میشسته، که انه همین ریاستی که در دوره جنگ ملک داشته همین ریاست باعث میشده که بتونه اون حق رو بگیره. المربا کانه یعقوب رئیس من مردم فی الجاهلیه توی الفاظ غریب الحدیث جلد دو صفحه 6 هست. اینجور در منابع دیگری مطلب هست. ولی اینکه تو نهایه جلد دو صفحه 186 هست این مطلب که مربا مال لیس بوده. لسان عرب یه تعبیر داره میگه ردف کاند ردافه فی الجاهلیه لبنی یعربو بر ردافه ان یجلس الردف ان یمین الملک فیضا شرب الملک شرب الردف بعد و قبل الناس و ازا قضل الملک قعد الردف مکان و فکان خلیفه در الناس اتو یهود الملک و لهو من القنیمه المربا، که انه همین مقدار که در دوره جنگ ریاست داشته و پادشاهی کرده همین کافه هست باید که مربا رو به دست بیار و به اینها. خب همون آدرس یا آی سیستانی هم دادن که خب هست. ایرادو رسان علب جلد 7 صفحه 415 مربا رو داره و جاهای دیگه هم این مطلب هست. ولی اونی که میخوام عمدتاً این بحث بگم مصباح المنیر جلد 2 صفحه 216 میگه المربا به کسر المیم ربع الغنیمه کان رئیس القوم یأخذه لنفسه فی الجاهلیه ثم صار خمسا فی الاسلام. اینکه خمس همون ربعی بوده که در رئیس لنفسهی در جاهلیت میگرفته، این خب تو مصباح المنیر وارد شده و تو همچنین جلد 2 صفحه 216 بود. یه قال ابو عبیده کان رئیس القوم فی الجاهلیه اذا قضا بهم فغنمه اخذ المربا من الغنیمه و من الاسرار و من الثرب قبل القسمه علی اصحابه فصار هذا الربع خمسا فی الاسلام جلد 2 صفحه 344 هست. این مطلب خب هستش روی این منابع، ولی من نمیدونم آیا این مقدارها کافی هست برای اثبات این مطلب یا اثبات این مطلب کافی نیست. خب این یه نکته جالب توجهی هست که کلامه های سیستانی بهش اشاره شده و که در واقع خمس اصل همون مربا بوده که تبدیل تو این مطلب اگر این اثبات بشه مطلب آقای سیستانی که خمس قنایم دارالحرب این و میگم تو تعبیرات روایت ما این نیست که میگه چون عبدالمطلب در کنز خمس خارج کرد شاید ما بله ما انما غنمتم آورده، حالا شاید جمع به این باشه که چون عبدالمطلب به خمس اکتفا کرد اون باعث شده، همون باعث منشأ شده که شارع مقدس این تبدیل مربا و خمس به تبع اخراج خمسی که در کنز عبدالمطلب کرده باشه. این دوتا رو ما مرافی ندانیم. خب حالا دیگه ادامه بحث برای فردا. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.